آوا تقدیم می کند. کتاب صوتی مسافر بهشت، انتشارات مدرسه، نویسنده محمد تقی اختیاری، کتابخوان معصومه مختاری. سماوا آوای زندگی. پیر باشی یا جوان، کودک باشی یا بزرگسال، عالم باشی یا کم سواد، مهم این است که باور کنی و بخواهی. او هم بخواهد و توفیق و اقبال یار و همراهت باشد. اگر چنین شود، شاید نگاه مهربانش با نگاه خسته‌ات گره بخورد. شاید ندای دلنشینش را بشنوی و نوازش دستان پدرانش را حس کنی. داستان‌هایی که در این مجموعه می‌خوانید برگرفته از وقایعی حقیقی است که توسط عالمان پرهیزکار در کتاب ارجمند و شریف نجم الثاقب، جنت المأوا، دارالسلام و ابقریال حسان نقل شده است و حکایت لحظاتی است که خورشید چهره حضرت مهدی علیه السلام رخ می‌نماید و چشم انتظاری به دیدار او نائل می‌گردد. باشد که غیبتش را حضور بدانیم و آرزومند ظهورش باشیم. حاج احمد آرام و آهسته یکی دو قدم جلوتر از آقا حرکت میکرد. نور فانوسی که در دست گرفته بود لحظاتی تاریکی کوچه را کنار میزد تا هر دو بتوانند به آسودگی خود را به حرم برسانند. راه زیادی نمانده بود. نسیم صبحگاهی صدای مؤذن را از گل دسته های حرم به گوششان میرساند. حالا می شد آدم هایی را دید که با عجله خود را به صحن می رسانند تا نماز صبح را به امامت آقا سید محمد در حرم بخواند. آقا سید محمد همانطور که اعصاب دست به دنبال حاج احمد می رفت خطاب به او گفت: امروز خیلی کار داریم، خودت که می دانی نیمه های شبان زائرین بیشتری به کاظمین می آیند. خیلی از آنها هم برای تبریک عید سری به خانه ما می زنند. حاج احمد ایستاد و فانوس را نزدیک برد و جلوی پای آقا گرفت و گفت: مواظب باشید، اینجا یک چاله است، میبینید؟ آقا سید محمد پاسخ داد: بله برادرم، دیدم، خدا خیرت بدهد، من شرمنده تو هستم. هر روز صبح این راه طولانی را میایی تا مرا به نماز برسانی. ثواب نمازهای جماعت صبح را باید پای تو بنویسند که این همه سال است زحمت آوردن مرا به حرم میکشی. حاج احمد ایستاد تا آقا به او برسد. بعد گفت: این چه حرفیست آقا؟ من نیایم، کس دیگری میآید. شما که این همه مرید دارید، من باید ممنون شما باشم که اجازه میدهید صبحها در کنارتان به حرم بیایم. در مورد امروز هم نگران نباشید، من در خدمت شما هستم. اگر کار یا خریدی دارید بفرمایید، انجام میدهم. خودتان که میدانید من روزهای عید مغازه را باز نمی کنم. حالا گلدسته های حرم از انتهای کوچه دیده می شد و سایه های زیادتری که به سوی حرم می شتافتند. آقا سید محمد تا چشمش به گنبد افتاد لحظه‌ای رو به حرم ایستاد، وزیر لب سلامی داد و دوباره راه افتاد. حاج احمد دوباره پرسید: نگفتید کارتان چیست تا انجام دهم؟ آقا سید محمد همانطور که آهسته قدم بر می داشت پاسخ داد: راستش امروز صبح قبل از آن که به خانه برگردم باید به دیدن یکی از علما بروم که تازه از کاظمین آمده است. عالم بزرگی است، احترامش بر من واجب است. حاج احمد پرسید: می خواهید من هم همراه شما باشم؟ و آقا سید محمد جواب داد: نه برادر، اگر تو لطف کنی به خانه ما بروی و پذیرایی کسانی را که می آیند به عهده بگیری تا من بیایم خیلی بهتر است. حاج احمد دستش را روی سینه‌اش گذاشت و گفت: هر چه شما بفرمایید. به صحن رسیده بودند. معلوم بود که جمعیت خیلی بیشتر از روزهای پیش است. صفهای نماز بسته شده بود. با دیدن آقا سید محمد کاظمینی صدای صلوات جمعیت بلند شد. آقا آرام آرام از میان صفها جلو رفت و در جای نماز خود ایستاد و مشغول گفتن اقامه شد. نماز که تمام شد، آقا به عادت همیشگی گوشه‌ای نشست تا جمعیتی که کاری داشتند یا می‌خواستند با او حرفی بزنند به نوبت سراغش بیایند. دو سه نفر سوال شرعی داشتند. آقا با آرامش به آنها پاسخ داد. چند نفر زائر هم خرج راه می‌خواستند که آقا کار آنها را هم راه انداخت. بقیه هم به نوبت جلو می‌آمدند و دست آقا را می‌گرفتند و گاه می‌بوسیدند و نیمه شعبان را به او تبریک می گفتند. آقا بسیاری از آنها را می شناخت. از کودکی در اینجا بزرگ شده بود. در کنار پدرش که عالم بزرگ کاظمین بود رشد کرده بود، درس خوانده بود و حالا به جای او در حرم نماز می خواند و پناه مردم بود. ساعتی گذشت. حالا هوا روشن شده بود و تیغ آفتاب از پشت ساختمان‌های اطراف حرم به وسط آسمان کشیده می‌شد. آقا دستی به زانو گرفت و یا اللهی گفت و برخاست. اما قبل از آن که از حرم خارج شود، به کنار ذریح رفت و زیارت مختصری کرد و بعد از حرم خارج شد. دقایقی بعد کنار مسافرخانه‌ای بود که می‌دانست عالم بزرگی را در خود جای داده است. صاحب مسافرخانه تا آقا سید محمد را دید جلو دوید و دست آقا را بوسید و گفت: حتماً به دیدن حضرت آقای نوری آمده اید. آقا سید محمد با سر تایید کرد. مسافرخانه دار شاگردش را صدا زد و چیزی در گوشش گفت و خودش با آقا راه افتاد تا اتاق میرزا حسین نوری را نشان دهد. آقا سید محمد سرش را جلو برد و آهسته به مسافرخانه دار گفت: حاجی، خیلی هوای این مهمان را داشته باش. او آدم عادی نیست. مسافرخانه دار همانطور که سرش پایین بود گفت: معلوم است حاج آقا، از رفتار و کردارش معلوم است. یک لحظه بیکار نیست، همش می نویسد. فقط وقتی به حرم می رود دستش از قلم کوتاه می شود. آقا سید محمد ایستاد و به عصایش تکیه داد و زیر لب گفت: خدا او را حفظ کند. حالا زود است قدر این عالم بزرگوار را بدانند. نمی دانی قلم این مرد چه خدمتی بدین کرده است. کتاب هایی نوشته که در نوع خود بی نظیر است. جلوی در اتاق که رسیدند، مسافر خانه دار آهسته با دست چند ضربه به در زد. صدای بفرمایید از داخل اتاق بلند شد. آقا سید محمد کاظمینی سلام کنان در را باز کرد و وارد اتاق شد و مسافر خانه دار از همان بیرون اتاق به تماشای دیدار دو روحانی ایستاد و بعد آهسته در را بست. حاج میرزا حسین نوری آقا سید محمد را بالای اتاق روی پتو نشاند و خودش رو به روی او نشست. بساط نوشتن حاجی کف اتاق پهن بود. حاجی از سماوری که گوشه اتاق روشن بود برای میهمانش چایی ریخت و جلوی آقا سید محمد گذاشت و گفت: خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. من خودم قصد داشتم خدمت برسم. آقا سید محمد که نیم نگاهی به دست نوشته های حاجی داشت پاسخ داد: نه آقا، وظیفه من بود که بیایم و به حضورتان خیر مقدم بگویم و البته از شما گلایه کنم. میرزا نوری متعجب پرسید: گلایه؟ چه گلایه‌ای؟ آقا سید محمد ادامه داد: بله، گلایه از این که خانه محقر مرا قابل ندانسته اید و اینجا منزل کرده اید. اگرچه حالا هم دیر نشده، صاحب مسافرخانه آشناست، ناراحت نمی شود. بلند شوید و به خانه ما تشریف بیاورید و افتخار پذیرایی از خودتان را به ما بدهید. میرزا نوری دستهایش را به هم مالید و گفت: نه آقا سید، قربان جدتان بروم، اینجا راحت ترم. رفت و آمد چندانی نیست، به حرم هم نزدیک تر است. آقا سید محمد دوباره گفت: ولی اگر به خانه ما تشریف بیاورید، مایه خوشحالی ما را فراهم کرده اید. میرزا سرش را پایین انداخت و گفت: حقیقتش این است که اینجا به کارهایم بهتر میرسم. کتابی در دست دارم که میخواهم زودتر نوشتنش را تمام کنم. تازه یکی دو روز بیشتر اینجا نمیمانم. قصد زیارت نجف را دارم. آقا سید محمد استکان چایی را برداشت و گفت: هر طور صلاح میدانید آقا. خدا به شما به خاطر این کتابهایتان خیر دنیا و آخرت بدهد. این قلم شما چه خدمتی به مذهب حق کرده است. میرزا نوری سرش را پایین انداخته بود و گوش می داد. آقا سید محمد ادامه داد: همین کتاب مستدرک شما عجب کتابی است، برای ما طلبه ها که خیلی مفید است. میرزا نوری سرش را بالا کرد و لبخندی زد و پاسخ داد: چه حرف ها می زنید؟ شما خودتون استادید نه طلبه. 30 سال پیش در نجف تحصیل علم کرده اید. راستش من خودم را شایسته این تعریف ها و تمجید ها نمی دانم. کسی به در اتاق می زد. میرزا نوری بلند شد تا در را باز کند. بیرون در شاگرد مسافرخانه دار ایستاده بود و در دستش یک سینی بزرگ صبحانه بود. میرزا با تعجب نگاهی به سینی کرد. چاره ای نبود. باید اجازه می داد تا جوانک وارد شود و سینی را کف اتاق بگذارد. در اتاق که بسته شد، میرزا روبروی آقا سید محمد نشست و در حالی که سینی را به طرف او میلغزاند گفت: این صبحانه مجلل از برکت وجود شماست. بفرمایید مشغول شوید. آقا سید محمد تکه اینان برداشت و گفت: حالا این کتابی که دارید می نویسید درباره چیست؟ میرزا هم تکه ای از نان به دست گرفت و پاسخ داد: موضوع مهمی است. خدا را شکر می کنم که موفق به نوشتن این کتاب شدم. بعد چند لحظه ای ساکت شد و سپس گفت: اتفاقا به کمک شما نیازمندم. آقا سید محمد با تعجب پرسید: کمک من؟ چه کمکی از دست من برمی آید؟ اگرچه من در خدمت گذاری آمادم. میرزا نوری استکان چایی خود را در سینی گذاشت و گفت: حقیقتش این است که از مدت ها پیش فکر تألیف این کتاب ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. از همان سالی که از نجف به سامرا مهاجرت کردم. آقا سید محمد پرسید: یعنی از 10 سال پیش؟ راستی چطور شد که شما از نجف به سامرا رفتید؟ میرزا آهی کشید و گفت: میخواستم کنار خانه امام زمان باشم. در شهری زندگی کنم که او در آنجا زندگی کرده و همانجا غایب شده. اگرچه در این مدت به شدت احساس غربت کردم و زجر کشیدم. آقا سید محمد سرش را به نشانه تأیید تکان داد و گفت: میدانم. سامرا پر از دشمنان اهل بیت است. حتما از رفتار و کردار آنها خیلی آزرده شده اید. میرزا پاسخ داد: همین طور است. البته برای من سخت بود که ببینم کسانی در کنار خانه امام زمان و پدر او وجودش را انکار می کند. اما ناراحتی اصلی من از این بود که من کاری در این مورد نکرده بودم. گاهی به خودم می گفتم اگر من که عالم این مردم هستم کاری نکنم، پس چه توقعی از دیگران باید داشت؟ احساس زیانکاری می کردم و می دیدم چیزی برای عرضه به حضور امام زمانم ندارم. آقا سید محمد قطرات اشکی را که از گوشه چشمهای میرزا آرام فرو می قلتید دید و سر را پایین انداخت و گفت: مشکل این است که در استدلال با آنان نمی شود تنها به احادیث و روایات اکتفا کرد. میرزا سینه‌اش را صاف کرد و گفت: همینطور است. شما درست میگویید. اگر آنها روایات ما را قبول داشتند که دیگر مشکلی نداشتیم. بعد از چند لحظه ای ساکت شد و ادامه داد: به همین دلیل است که به کمک شما نیاز دارم. آقا سید محمد دست از صبحانه کشید و عقب نشست و گفت: من هم که گفتم آمادم، اما شما نفرمودید چه کاری از دست من برمی آید. میرزا نوری که حالا به دیوار تکیه داده بود گفت: راستش می خواهم داستانهای واقعی دیدار امام زمان را با مردم جمع‌آوری و چاپ کنم. شما که می دانید گذشتگان ما کار چندانی در این موضوع نکردند. آقا سید محمد نگاهی به تاقچه اتاق و چند کتابی که کنار هم چیده شده بود انداخت و گفت: البته مرحوم مجلسی چند تایی را در کتاب بهارالانوار نقل کرده است. میرزا در پاسخ گفت: در کتاب‌های دیگر هم میتوان چند تایی پیدا کرد، اما دلم میخواست در کنار کتاب بهارالانوار مجموعه ای تهیه کنم و تعداد زیادی از داستانهای حقیقی دیدار با امام زمان را در آن بنویسم. فکر میکنم اینطوری کار مجلسی کامل میشود. آقا سید محمد لبخندی زد و گفت: راست میگویید، فکر خوبی است، اما بالاخره نگفتید از من چه کاری برمیآید. میرزا کاغذ نوشته های کنار اتاق را روی هم مرتب کرد و گفت: تا حالا حدود 50 داستان دیدار را نوشتم. البته شاید شما ندانید که من چقدر در بیان وقایع دقت و وسواس دارم. نمیخواهم این داستان های مقدس به دروغ آلوده شود. آقا سید محمد گفت: اگر خوب فهمیده باشم شما از من میخواهید تا اگر داستانی از دیدار کسی با حضرت مهدی علیه السلام سراغ دارم برایتان نقل کنم. میرزا نوری دستی به صورتش کشید و گفت: اما میخواهم در انتخاب افراد خیلی دقت کنید. هر ادعایی به درد نمیخورد. باید آدمی که از او نقل میشود مورد اعتماد باشد. آقا سید محمد که تسبیحش را در دست گرفته بود گفت: راست میگویید. باید در این کار خیلی دقت داشت. میرزا ادامه داد: بعضی از رفقا از آقایی به نام سید علی بغدادی یاد می کردند. گویا دیداری داشته است. می گفتند آدم مورد اعتمادی است. آقا سید محمد سری تکان داد و گفت: آقا سید علی رو می شناسم. راست می گویند. آدم بسیار متدین و خوبی است. در بغداد کارخانه پارچه بافی دارد. من هم مثل شما قصه دیدارش را شنیدم. اما مشکل اینجاست که خودش از گفتنش پرهیز می کند. حتی از وقتی که این اتفاق افتاده از مردم کناره می گیرد. سراغ ما هم نمی آید. به کاظمین که می آید فقط به حرم می رود، زیارتی می کند و بر می گردد. سالی یکی دو بار بیشتر او را نمی بینم. آن هم یا در راه یا در حرم کاظمین. آقا سید محمد چند لحظه ای ساکت شد و بعد ادامه داد: ولی باید پیدایش کنم. باید کسی را بفرستم سراغش تا بیاید و داستان را دقیقا از او بپرسم. میرزای نوری نفسی به آسودگی کشید و گفت: میدانم برایتان زحمت است، اما از شما تقاضا میکنم به حق جدتان این زحمت را بپذیرید. مطمئن هستم در ثواب این کتاب سهیم خواهید بود. آقا سید محمد لبخندی زد و گفت: زحمت نیست، وظیفه است. اگر بتوانم قدمی در راه تألیف این کتاب بردارم خدا را شکر می کنم. اگر چه می دانم حرف کشیدن از این آقا کار ساده ای نیست. اما نهایت سعی خودم را خواهم کرد. حالا در چهره میرزا حسین نوری آثار رضایت و شادمانی را به خوبی می شد تماشا کرد. نگاهی به آقا سید محمد کاظمینی کرد و گفت: امیدوارم خود حضرت کمک کند تا وقتی قبل از ماه رمضان از نجف برمی گردم کار انجام شده باشد. آقا سید محمد از جا برخاست. دیر شده بود. باید زودتر به خانه می رسید. موقع خروج از مسافرخانه چند لحظه ای ایستاد و باز هم به مسافرخانه دار سفارش میرزا را کرد و بعد به سرعت خود را به کوچه رساند. آقا سید محمد به خانه که رسید از کفش های دم در اتاق بیرونی دانست که افراد زیادی برای دیدارش به خانه او آمدند. تمام راه در اندیشه سخنانی بود که بین او و میرزا رد و بدل شده بود. به حال او قبطه می خورد. عالمی که این همه در راه دین زحمت کشیده چطور هنوز نگران است که کاری نکرده است؟ مگر در این 1300 سال چند نفر مثل او کار کردند و زحمت کشیدند؟ دلش میخواست میتوانست برای او کاری کند. باید حاج علی بغدادی را پیدا میکرد و داستان ملاقاتش را به هر سختی که میشد از او میگرفت و به میرزا میداد. اما از کجا میتوانست حاج علی را پیدا کند؟ بهترین راه این بود که یک روزش را میگذاشت و به بغداد میرفت. مطمئنن در بازار پارچه فروش ها میتوانست نشانی او را پیدا کند. اما باید این چند روزه را صبر میکرد تا نیمه شعبان بگذرد و کارش در کازمین سبک شود. در همین افکار بود که وارد اتاق شد. همه به احترامش برخاستند. حاج احمد هم که کنار سماور نشسته بود از جایش بلند شد و با یک سینی کوچک که یک استکان چای در آن گذاشته بود به طرف آقا آمد. سلامی کرد و استکان را جلوی پای آقا روی زمین گذاشت و آهسته گفت: آقا، همه چیز مرتب است، نگران نباشید. آقا سید محمد شروع کرد به احوال پرسی از میهمانهایی که بعضی از آنها از بغداد آمده بودند. یادش بود که از تک تک مسافران بغداد سراغ حاج علی را بگیرد. اما کسی از او خبر چندانی نداشت. آنان که او را می شناختند می گفتند دیگر خیلی با مردم نمی جوشد و سرش به کار خودش است. تا وسط های روز چندین بار اتاق پر و خالی شد. جمعیت گروه گروه می آمدند و دقایقی می نشستند و می رفتند. یکی دو ساعتی به ظهر مانده بود که یکی از خادمهای حرم با عجله وارد اتاق شد و خبر داد که یکی از تجار بغداد از دنیا رفته است و جنازه اش را به حرم کاظمین آوردند تا آقا نماز میتش را بخواند و جنازه را طواف بدهند و برگردانند. رنگ از صورت آقا پرید. نکند؟ آقا سید محمد از جایش برخاست. دیگران هم برخاستند و تک تک از آقا خداحافظی کردند. آقا با چند نفر از آنها راهی حرم شد. در راه با هیچ کس سخن نگفت. میخواست زودتر به حرم برسد. جنازه را در یکی از رواق‌ها گذاشته بودند و جمعیت منتظر بود تا نماز میت را به امامت آقا بخوانند. آقا ابتدا نام میت را پرسید. نه، او حاج علی نبود. حالا می توانست با آسودگی پشت جنازه بایستد و نماز را شروع کند. کسی از همان صف اول ندای از صلات از صلات سر داد. صفها که مرتب شد، آقا تکبیر اول را گفت و مشغول نماز شد. نماز تمام شد. آقا کنار جنازه نشست و فاتحه ای خواند. بقیه هم چنین کردند. بعد صدای لا اله الا الله بلند شد و مردم جنازه را بر سر دست بلند کردند و برای طواف به داخل حرم بردند. آقا سید محمد گوشه ایستاده بود و به جمعیتی که از مقابلش می گذشتند می نگریست. ناگهان در انتهای جمعیت چشمش کسی را دید که ابتدا باور نکرد. آیا خودش است؟ پیرمرد قد خمیده‌ای در آخر جمعیت سلانه سلانه به دنبال جنازه راه می‌رفت. چقدر شبیه حاج علی بود. آقا سید محمد از جایش حرکت کرد و به سرعت خودش را به پیرمرد رساند. حالا پیرمرد نزدیک حرم بود. دل به دریا زد و بلند گفت: آقای حاج علی بغدادی. پیرمرد روی برگرداند. خودش بود. آقا سید محمد باور نمی کرد که به این آسانی حاج علی را پیدا کرده باشد. جلوتر رفت. سلامی کرد و دستهایش را باز کرد و حاج علی را در آغوش کشید و او را بوسید. گفت: کجایی حاج علی؟ مدت هاست که دیگر سراغ ما نمی آیی. حاج علی سرش را پایین انداخت و گفت: مشغولم آقا. دارم کارهایم را مرتب می کنم. دیگر فرصتی نیست. همین روزها باید نماز ما را هم بخوانید. آقا سید محمد لبخندی زد و گفت: چه حرف ها حاج علی، شما که الحمدلله حالتان خوب است، مگر قصد مردن دارید؟ حاج علی سرش را به طرف جمعیتی که تابوت را به دوش گرفته بودند و حالا دور زریح میچرخیدند کرد و گفت: همین حاج عبدالرحیمی هم که الان نمازش را خواندید قصد مردن نداشت، حالش هم خیلی خوب بود. اجل که بیاید حال خوب و حال بد نمی شناسد. آقا سید محمد دستش را به روی شانه ی حاج علی گذاشت و گفت: راست می گویی حاج علی، مرگ خبر نمی کند. بعد ناگهان فکری از مغزش گذشت و ادامه داد: اگر واقعا اینطور است که داری خودت را برای رفتن آماده می کنی، پس باید یک کار عقب مانده‌ات را هم انجام دهی. حاج علی با تعجب سرش را بالا گرفت و پرسید: چه کاری؟ خوب است بدانید که من حتی یک دینار هم بدهی شرعی ندارم. آقا سید محمد خنده کوتاهی کرد و فوری گفت: میدانم حاجی، اما منظورم کار دیگری است. کار واجبی است که تا کنون نکرده ای. بیا برویم رواق آن طرف روبروی ذریح امام جواد کمی بنشینیم. من کارت دارم، کار واجبی است. حاج علی سری تکان داد و شانه به شانه ی آقا سید محمد راه افتاد. آقا سید محمد کنار پنجره‌ای که از پشت آن ذریح امام جواد دیده می شد، گوشه خلوتی پیدا کرد و هر دو آنجا نشستند. آقا سید محمد دستش را روی زانوی حاج علی گذاشت و با احتیاط حرفهایش را شروع کرد. می دانی حاج علی، من سال هاست تو را می شناسم. اگرچه قبلا رفاقتت با ما بیشتر بود و هر وقت به کاظمین می آمدی سری به ما می زدی. من از آن سالها حتی زمان پدر مرحومم حاج سید احمد تو را می شناسم. پدرم هم به تو علاقمند بود و تو را انسان پاک و عادلی می دانست. یادم هست که پشت سرت هم همیشه از تو تعریف می کرد و تو را یک شیعه واقعی می خواند. حاج علی این پا و آن پا شد. گویی می خواست برخیزد. بالاخره گفت: آقا سید محمد، این حرفها برای چیست؟ من خودم را کسی نمی دانم. شما دعا کنید امام زمان از ما راضی باشد. آقا سید محمد زود دنباله ی حرف حاج علی را گرفت و گفت: معلوم است که حضرت از تو راضی است، وگرنه آن ملاقات صورت نمی گرفت. حالا حاج علی نیم خیس شده بود. در صورت نورانیش می شد کمی اخم را هم دید. خیلی جدی گفت: خب آقا، اگر کاری ندارید من بروم به بقیه ملحق شوم. قبل از مغرب باید بغداد باشم. آقا سید محمد دست حاج علی را گرفت و به زور او را روی فرش های رواق نشاند و به تندی گفت: حاجی، از یک دندگی دست بردار. من که از مردم کوچه و بازار نیستم که تو بترسی تا حقیقت را به آنها بگویی. من می دانم تو نگرانی که بگویند حاج علی بغدادی دنبال دکان و دستگاه است و می خواهد برای خودش ارج و مقامی بسازد. حاج علی سکوت کرده بود و گوش می داد. آقا سید محمد ادامه داد: شاید هم می ترسی مخالفان و دشمنان مسخرت کنند و در نظر مردم کوچک شوی. آقا سید سکوت کرد. حاج علی از پشت پنجره چشمهایش را به ذریح دوخته بود و حرفی نمی زد. چند دقیقه‌ای به سکوت گذشت. بالاخره آقا سید محمد مجبور شد خودش سکوت را بشکند و بگوید: حاج علی، بالاخره جواب من چه می شود؟ حاج علی نفس عمیقی کشید. دنبال راه فراری می گشت. چیزی به یادش آمد و پرسید: راستی شما گفتید با من کاری دارید. حالا به جای این حرف ها آن کارتان را بگویید. آقا سید محمد پوزخندی زد و گفت: خدا خیرت بدهد، کار من همین بود. میخواهم اصل ماجرا را به دقت برای من بگویی. حاج علی سرش را بالا آورد و چند لحظه‌ای به صورت سید چشم دوخت. آقا سید محمد کاظمینی هم دیگر آن جوان سابق نبود و در میان ریش‌های او ده‌ها تار موی سپید دیده میشد. چقدر شبیه پدرش آقا سید احمد شده بود. یاد سالها پیش افتاد. یاد جوانی خودش و روزگاری که مرید آقا سید احمد بود و هر بار که به کاظمین می آمد به خانه اش می رفت. دوباره سرش رو پایین انداخت و پرسید: داستان من به چه درد شما می خورد؟ آقا سید محمد لبخندی زد و خود را کمی به حاج علی نزدیک تر کرد و گفت: می خواهم داستان ملاقات شما را بنویسم و به حاجی میرزا حسین نوری بدهم. از من خواسته است تا واقعه دیدار تو را به طور کامل بپرسم. حالا در چهره حاج علی از آن مقاومت چند دقیقه پیش خبری نبود. سرش را دوباره بالا گرفت و پرسید: کدام حاجی میرزا حسین؟ نکند محدث نوری را میگویید؟ وقتی تایید آقا سید محمد را در چهره او دید ادامه داد: داستان من به چه کار او میآید؟ او خودش عالم بزرگی است و حتما از این گونه وقایع بسیار شنیده است. حالا آقا سید محمد مجبور بود داستان کتاب میرزای نوری را برای حاج علی توضیح دهد و بگوید که محدث نوری چرا به دنبال داستان ملاقات اوست. آقا سید محمد ادامه داد: آقای حاج علی بغدادی، اگر داستان تشرف تو باعث شود که عده بیشتری به وجود حضرت مهدی معتقد شوند و بیشتر به یاد او باشند، آیا باز هم وظیفه نداری ماجرا را بگویی؟ ممکن است خیلی ها مدعی دیدار حضرت باشند، اما حاجی میرزا حسین تو را انتخاب کرده، زیرا شنیده است تو در گفتارت صادقی و چیزی را کم و زیاد نمی کنی. بر چهره ی آقا سید محمد آثار رضایت و شادمانی آشکار بود. فهمیده بود که حاج علی همه چیز را خواهد گفت. جا به جا شد و چهار زانو نشست و عبایش را روی پایش کشید و گفت: من با همه ی وجود منتظرم حاجی. حاج علی سرش را پایین انداخته بود و دستش را روی نقش و نگارهای فرش می کشید. دیگر صدای لا اله الا الله تشییع کنندگان جنازه شنیده نمی شد. رواق خالی از جمعیت بود و تنها یکی دو نفری در گوشه ای نشسته بودند و قرآن یا دعا می خواندند. آقا سید محمد تا وقت اذان ظهر فرصت داشت تا خوب حرفهای حاج علی را گوش دهد. حاج علی باز هم سکوت کرده بود، اما حالا در جیبهایش دنبال چیزی می گشت. چند لحظه بعد دستمال سفیدی را از جیبش بیرون آورد و به طرف چشمهایش برد و خیسی چشمهای به عشق نشستهش را گرفت و آرام و آهسته شروع به گفتن کرد: من نمی دانم چطور این توفیق نصیبم شد و چطور من لایق این دیدار شدم. آن روز هم مثل امروز آمده بودم به کاظمین و داشتم به بغداد برمی گشتم. اگرچه دیگر پولی نداشتم که چهار پایی کرایه کنم تا مرا به بغداد برساند و مجبور بودم با پای پیاده این راه را برگردم. هنوز راه به نیمه نرسیده بود و تا بغداد خیلی راه بود، اما من سبک بال و راحت بودم و هیچ احساس خستگی نمی کردم و به سرعت پیش می رفتم. پیش خودم می گفتم: خدا را شکر که امسال هم بدهیم را دادم و بارم را سبک کردم، وگرنه با این عمرها معلوم نیست تا چند صباح دیگر زنده باشم. با اینکه چند روز از این شهر به آن شهر و از این سو به آن سو رفته بودم، اما حالا احساس می کردم همه ی خستگی هایم از جسمم خارج شده است. من هر سال حساب های کارخانه را رسیدگی می کردم و اگر حساب هایم سودی نشان می داد، بلا فاصله بدهی شرعیم را کنار می گذاشتم. آن سال حساب هایم نشان می داد که کارخانه پارچه بافیم سود خوبی کرده است. طبق معمول باید 1/5 آن را به عنوان خمس سرمایه‌ام کنار می گذاشتم. نیمیش را به سادات فقیر می دادم و نیم دیگرش را که سهم امام زمان بود به دست مراجع و مجتهدین می رسندم تا در راه رضای او مصرف کنند. اما متاسفانه پول نقد چندانی نداشتم. دفتر حساب کارخانه نشان می داد که خیلی ها در سال پیش پارچه خریدند و پولش را ندادند. می دانستم باید هر طور شده سهم امام را بپردازم. راه افتادم به طرف نجف. چند نفر از پارچه فروش های نجف به من بدهکار بودند. اگر آنها بدهی خود را می دادند، مقدار زیادی از مشکل من حل می شد. به نجف رسیدم. ابتدا به زیارت امیرالمؤمنین رفتم و بعد از آقا کمک خواستم تا بتوانم زودتر بدهیم را بدهم. بعد از زیارت به بازار رفتم. بدهکارها به راحتی پولم را دادند. حالا بیشتر سهم امام را می توانستم بپردازم. به سراغ 3 نفر از مراجع نجف رفتم و به هر کدام مقداری از سهم امام را دادم تا در راهی که صلاح می دانند خرج کنند. اما بدهکاریم تمام نشده بود. می دانستم اگر بدهیم را ندهم نمی توانم در سودی که به دست آوردم تصرف کنم. راه دیگری هم بود. باید از یکی از مراجع اجازه می گرفتم تا به تدریج بدهیم را بدهم. اما خجالت مانع از آن می شد تا موضوع را با مراجع نجف که مرا نمی شناختند در میان بگذارم. به فکرم رسید برگردم بغداد و بیایم کاظمین و به سراغ مجتهد کاظمین آقا شیخ محمد حسن آل یاسین بروم. با او می توانستم موضوع را در میان بگذارم. به بغداد برگشتم. هر چه پول نقد داشتم از کارخانه برداشتم و بلا فاصله راهی کاظمین شدم. زیارتی کردم و به سراغ شیخ رفتم. شیخ مرا از قدیم می شناخت و به من محبت داشت. داستان را برایش گفتم. هر چقدر داشتم و در ته جیب هایم بود تا به آخر به او دادم و از او اجازه شرعی گرفتم تا بعد از فروش پارچه هایی که تولید کردم بقیهش را بپردازم. در مورد سهم سادات هم قرار شد شیخ به تدریج سیدهای نیازمند را به سراغم بفرستد تا سهم آنها را بدهم. حالا خیالم راحت شده بود. گویی بار سنگینی را از روی دوشم برداشته بودند. خوشحال بودم که مشکلم حل شده است. شیخ را دعا کردم و دستش را بوسیدم و برخاستم. شیخ اصرار داشت که بمانم و می گفت امشب شب جمعه است و شب زیارتی است. امشب را بمان و فردا صبح حرکت کن. اما من می‌خواستم زودتر به بغداد برگردم. حقوق کارگرانم را کنار گذاشته بودم و دوست داشتم حالا که آخر هفته است مزد آنان را بدهم. نمی‌خواستم تأخیری در پرداخت حقوقشان بیفتد. از شیخ عذر خواهی کردم و پیاده راه افتادم. حال خوشی داشتم. با اینکه این راه طولانی برای سن و سال من مناسب نبود، اما به راحتی جلو می‌رفتم. یاد ایام جوانیم افتادم. روزگاری که تازه این کارخانه پارچه بافی را راه انداخته بودم. از همان روزها با خدای خود پیمان بسته بودم که حقی را ناحق نکنم. مخصوصاً مراقب بودم تا هر سال سهم امام زمان را کنار بگذارم و با سرمایه ام مخلوطش نکنم. با خودم می گفتم حالا که به آخر عمر رسیدم آیا می توانم مطمئن باشم که رضای خدا و پیامبر و امامم را به دست آوردم؟ بعد به ذهنم رسید که کاش این را از جناب شیخ محمد حسن آل یاسین می پرسیدم. اگر او که عالم پرهیزکار و با تقواییست به من پاسخ مثبت می داد و دوستی مرا نسبت به پیامبر و امامان گواهی می کرد، خیالم راحت می شد. یاد یکی از دوستانم افتادم که از یکی از علمای بزرگ چنین نوشته‌ای گرفته بود و وصیت کرده بود تا آن را در میان کفنش بگذارند و با او دفن کنند. بعد پیش خودم گفتم کاش از جناب شیخ چنین ورقه‌ای می گرفتم. یادم باشد که دفعه بعد این کار را بکنم. در همین افکار بودم که صدای سلامی شنیدم. سرم را بلند کردم. سیدی را در 10-15 قدمی خودم دیدم. او از طرف بغداد می آمد و به طرف کاظمین می رفت. او را نمی شناختم. جواب سلامش را دادم. راستش کمی هم خجالت کشیدم. همیشه سعی داشتم تا خودم زودتر به علما و سادات سلام کنم. حالا این سید پیش دستی کرده بود و سلام داده بود. به هم نزدیکتر شده بودیم. دیدم که دستهایش رو گشوده است. اهلن و سهلن میگوید و به سویم میآید تا با هم دیده بوسی کنیم. چهره زیبایی داشت. عمامه سبزی بر سر بسته بود و بر گونه‌اش خال سیاهی دیده میشد. در دل گفتم اینطور که او با گرمی به من سلام می کند، حتما مرا می شناسد. اما چرا من او را نمی شناسم؟ نکند پیر شده هم و نام او از یادم رفته است. شاید هم از علمای شهرهای دیگر عراق است. صدایش مرا به خود آورد که می گفت حاج علی خیر باشد، کجا می روی؟ متعجب نگاهش کردم. مرا می شناخت. اسمم را هم می دانست. حالا دستش را هم روی شانه هم گذاشته بود و منتظر پاسخ بود. گفتم برمیگردم بغداد. گفت چرا بغداد؟ بیا با هم به کاظمین برویم. نگاهی به چشمهایش کردم و گفتم نمیتوانم. کار مهمی در بغداد دارم. لبخندی زد و گفت امشب شب جمعه است. شب زیارت و دعاست. آن وقت تو میخوایی به بغداد بروی؟ حاج علی برگرد. گفتم من باید حقوق کارگران کارخانه هم را بدهم. آخر هفته است. باز هم با لبخند به من گفت می شود جمعه این کار را بکنی. ساکت شدم. نمی دانستم چه کار باید بکنم. در چهره و کلامش چیزی بود که نمی توانستم در برابرش مقاومت کنم. ناگهان جمله‌ای گفت که شگفت زدم کرد. حاج علی برگرد. مگر نمیخواستی تا شهادت بدهند که از دوستداران اهل بیتی؟ به کاظمین برگرد تا خودم به دوستی تو شهادت بدهم. بعد خنده کوتاهی کرد و گفت تازه یادت باشد که در قضاوت ها احتیاج به دو شاهد داری. تنها شیخ محمد حسن کافی نیست. پاهایم سست شد. دیگر نمی توانستم به طرف بغداد بروم. مقاومتم تمام شده بود. ذهنم به هم ریخته بود. او از موضوعی سخن می گفت که تنها در دلم گذشته بود. تازه می دانست من با شیخ محمد حسن ملاقات کردم. با خود گفتم شاید مرا در منزل شیخ دیده است. خودم پاسخ دادم. ولی او که از بغداد می آید. چطور می توانست آن موقع در کاظمین باشد به بغداد برود و برگردد؟ کیج شده بودم. با خودم گفتم خوب است از خودش بپرسم. رو کردم به او و پرسیدم شما چگونه می خواهی به ولایت و دوستی من شهادت بدهی در حالی که معلوم نیست مرا خوب بشناسی؟ باز هم لبخندی زد و گفت چطور نشناسم؟ وقتی کسی حق دیگری را به او می رساند معلوم است که آورنده شناخته می شود. با تعجب و تندی پرسیدم کدام حق؟ با آرامش پاسخ داد مگر حق مرا به وکیل من ندادی؟ مبهوت شده بودم. خدایا او چه می گفت؟ پرسیدم وکیل شما کیست؟ و او پاسخ داد شیخ محمد حسن. خنده هم گرفت. با خودم گفتم چطور عالم بزرگی مثل شیخ محمد حسن آل یاسین وکیل اوست؟ دوباره پرسیدم یعنی منظور شما این است که شیخ محمد حسن آل یاسین که در کاظمین است وکیل شماست؟ آرام پاسخ داد آری وکیل من است. حیران نگاهش کردم. دلم میخواست گوشه‌ای مینشستم و فکر میکردم. افکارم به هم ریخته بود. حرفای این مرد برایم معمایی شده بود. اگرچه با همه سخنان عجیبش میدانستم که راست میگوید. اما در ذهنم دنبال راه حلی برای این معما بودم. او از حق خود سخن میگوید و شیخ محمد حسین را وکیل خود میداند. ناگهان نکته‌ای به ذهنم رسید. شاید منظورش از حق سهم ساداتی است که مقداری از آن را به شیخ دادم و بقیه را هم از او اجازه گرفتم تا به تدریج بدهم. خوب از عمامه که سبزش پیداست که این مرد سید است. حق او هم می تواند همان سهم سادات باشد. پس شیخ محمد حسن هم می تواند وکیل او به حساب آید. شاید هم توقع دارد تا مقداری از سهم سادات را به او بدهم. خوشحال بودم که این قسمت از معما را حل کردم. اگرچه هنوز در میان حرفایی که زده بود چیزهای عجیبی وجود داشت که مرا گیج و مبهوت ساخته بود. رو کردم به او و گفتم جناب سید، اگر منظورتان از حق خودتان سهم سادات است و چیزی از آن می‌خواهید، باید بگویم که من اختیار آن را به آقا شیخ محمد حسن دادم. خوب است به او مراجعه کنید. چند لحظه هر دو ساکت شدیم. منتظر جواب بودم. به چشمای نافذش نگاه کردم. تبسمی کرد و گفت می‌دانم، آن را می‌دانم. می‌دانم که مقداری از حق ما را هم به چند وکیل ما در نجف داده ای. خدای من، او حتی از رفتن من به نجف و دادن سهم امام به علمای نجف هم خبر دارد. حالا همه ی آنچه در ذهنم بافته بودم با این کلمات پنبه شده بود. هر لحظه ای که می گذشت با کلماتی که بین من و او رد و بدل می شد او در چشمم بزرگتر جلوه می کرد و هیبت و عظمتش برایم بیشتر می شد. پرسیدم حالا که اینطور است بفرمایید این حقوق شرعی که در نجف علما دادم آیا مورد قبول امام زمان واقع شد؟ سری تکان داد و گفت آری قبول شد. شگفت زده نگاهش میکردم. دوست داشتم با او بیشتر سخن بگویم. خیلی چیزها میدانست. سوالهای زیادی داشتم که او میتوانست پاسخ بگوید. با خودم گفتم خوب است با او به کاظمین بروم. راست میگوید، شب جمعه است. حیف است که خودم را از زیارت امام کاظم و امام جواد محروم کنم. چه بسا زیارت در کنار این سید صفای دیگری داشته باشد. صدایش مرا به خود آورد. این بار آمرانه میگفت برگرد به کاظمین و اجدادم را زیارت کن. بدون هیچ مقاومت رویم را به طرف کاظمین کردم و راه افتادم. حالا با دست راستش دست چپم را گرفته بود و با هم به طرف کاظمین می رفتیم. همه ی وجودم پر از پرسش بود. اعتراف می کنم که بخشی از علت بازگشتم به کاظمین از سر کنجکاوی بود. من بالاخره باید این معما رو حل می کردم. باید منشأ حرفهای عجیبی را که از او شنیده بودم پیدا می کردم. نگاهی به او انداختم. آرام و با وقار گام بر می داشت و از کنار نهر زلال و پرآبی که در مسیر من جاری بود می گذشت. نهر آب؟ اینجا که هیچ نهر آبی جاری نبود. شگفت زده نگاهی به پشت سر و اطرافم انداختم. این همه درخت از کجا آمده است؟ پس بگو چرا من هیچ گرمایی احساس نمی کنم. دارم زیر درختان بلند و پرسایه لیمو و نارنج راه می روم. کمی آن طرفتر درختان انار را دیدم. این طرف نهر درختان انگور پربار و شاداب بر سینه دشت نشسته بودند. تا چشم کار می کرد درختان پر از میوه همه دشت را فرا گرفته بود. درخت هایی که باید در فصل های گوناگون به ثمر می نشستند حالا همه با هم پر از میوه بودند. ناباورانه به دوروبرم نگریستم و با خود گفتم این همه من به کاظمین می آیم و بر می گردم چطور هیچگاه چنین باغستان هایی را ندیدم؟ عجب جای خوبی. کاش فرصت داشتیم و کمی در این باغ ها قدم می زدیم. اما راستی صاحب این باغ ها کیست؟ خوب است از این سید بپرسم، شاید او بداند. رو کردم به مرد که استوار و با طمأنینه در کنار نهر آب راه می رفت. گفتم چه باغهای باصفایی. عجیب است که تا به حال چنین باغها و درختهایی را ندیده بودم. خوشا به حال صاحبانش. مرد لحظه ایستاد و نگاهی به درختهای پر می فکرد و دوباره راه افتاد. پرسیدم شما صاحبانش را می شناسید؟ فکر نمی کنم صاحبانش از شیعیان و دوستان اهل بیت باشد. اگر چنین بود من با خبر بودم. سید دوباره ایستاد. رویش را به من کرد و گفت نه تو اشتباه می کنی. این باغ ها مخصوص دوستان و شیعیان ماست. همانها که صادقانه به زیارت پدران ما بیایند و دیدار ما هم نصیبشان شود. به صورتش چشم دوخته بودم و به حرفهایش می اندیشیدم. اگرچه منظورش را به طور کامل نفهمیده بودم، اما حرفهایش به دلم نشسته بود. گفتم چقدر خوب، خدا به شما خیر دهد. حرفهایتان دلم را گرم می کند. خوشحالم که زیارت پدران شما چنین اجر و مزدی دارد. بالاخره هرچه باشد، من در تمام عمر زیارت آنان را ترک نکردم و محبت آنان را در دل داشتم. ناگهان چیزی به خاطرم رسید و گفتم راستی سوالی دارم. ما در بغداد مدرسی داشتیم به نام شیخ عبدالرزاق. خدا رحمتش کند. آدم خوبی بود. گاهی به سراغش می رفتم و چیزی از او می آموختم. یک روز جمله‌ای گفت که تعجب کردم. می گفت اگر کسی در همه عمرش روزها را روزه بگیرد و شبها را به عبادت بگذراند 40 بار حج خانه خدا نصیبش شود. و 40 بار به عمره رود و در میان کوه صفا و مروه که مکان مقدسی است بمیرد، اما دوستی امیرالمؤمنین در دلش نباشد، خداوند اجر و پاداشی برایش در نظر نمیگیرد. آیا چنین حدیثی صحیح است؟ لحظه ایستاد. با همان چشمهای نافذش در چشمانم خیره شد و استوار پاسخ داد بله همینطور است. در چشمهایش پیامی بود. شاید از سوالم تعجب کرده بود. دوباره گفت والله همینطور است. راه افتاد. خودم را به او رساندم و گفتم مطمئن باشید من هم به همین اعتقادم. اما چه می شود کرد؟ گاهی سوالهایی به ذهن می آید. دوست دارم اطمینان قلبیم بیشتر شود. روی این حساب است که سوال می کنم. نگران نباشید. وسوسه شیطان نیست. اگرچه شیطان همین وسط ها بیکار نمی نشیند. حتما داستان سلیمان اعمش و همسایش را شنیده اید. پاسخی نداد و در سکوت به راهش ادامه داد. خودم دنباله ی حرف را گرفتم و گفتم همین تازگی ها در مجلسی بودم. کسی بالای منبر بود و داستانی را از سلیمان اعمش که از شیعیان مخلص اهل بیت بوده نقل می کرد. حتما شنیده اید که سلیمان در کوفه همسایه‌ای داشته که به زیارت ابا عبدالله معتقد نبوده و در شب جمعه‌ای با او به بحث می نشیند. ولی آن همسایه زیارت امام حسین را زلالت و گمراهی می خواند و زائرین کربلا را در آتش می داند. سلیمان خشمگین از نزد او برمی‌خیزد تا فردا صبح با سند و مدرک و کتاب‌های حدیث به سراغش برود و برایش از فضیلت زیارت بگوید. اما وقتی صبح جمعه به خانه او می رود، به او می گویند که از نیمه شب برای زیارت به کربلا رفته است. شگفت زده خود را به حرم می رساند و او را می بیند که سر بر سجده گذاشته و در کنار مرقد حسین ابن علی به راز و نیاز مشغول است. وقتی علت را می پرسد، مرد همسایه از خوابی که دیشب دیده است می گوید. حالا سید آرام آرام گام بر می داشت. معلوم بود که به حرفهای من گوش می دهد. خواستم بپرسم آیا بقیه داستان را بگویم؟ نگاهی به من کرد. معلوم بود که منتظر بقیه داستان است. گفتم معلوم می شود که در خواب پیامبر و امیرالمؤمنین را سوار بر اسب می بیند که به سوی کربلا می روند و حضرت فاطمه و حضرت خدیجه نیز بر روی هودجی که بر شتری قرار گرفته است به همراه امام حسن به قصد زیارت امام حسین به طرف کربلا روانه. بعد کاغذهایی را میبیند که از فراز حجج به پایین میریزد. به سراغ کاغذها میرود و میبیند که روی آنها نوشته شده است: این امانامه است برای دوری از عذاب خداوند برای آنان که شبهای جمعه امام حسین را زیارت میکنند. میخواهد یکی از امانامه ها را بردارد که مانع میشوند و میگویند تو زیارت را گمراهی میدانی و اعتقادت این است که زیارت امام حسین در دین نیامده است. از این امانامه ها به تو نمیدهیم مگر آن که به آن معتقد شوی. مرد همسایه از خواب برمیخیزد و خود را به کربلا میرساند و به سلیمان اعمش میگوید تا پایان عمر زیارت ابا عبدالله را ترک نخواهم کرد. راستی آقای من، نظر شما درباره این خواب چیست؟ آیا فکر می‌کنید این خواب واقعیت دارد و رویای صادقه است؟ ناخودآگاه به او آقای من گفته بودم. حس می‌کردم با این خطاب با او آسوده‌تر می‌توانم سخن بگویم. جوابی نیامد. پاسخی نمی‌داد و ساکت شده بود. تعجب کردم. رویم را به طرفش برگرداندم. دیگر در کنار من راه نمی‌رفت. و حالا چند قدم عقب‌تر از من ایستاده بود. سرش را به درختی تکیه داده بود و شانه‌هایش تکان می‌خورد و می‌گریست. صدای گریه‌اش مرا هم به گریه انداخت. نزدیک‌تر رفتم. می‌خواستم چیزی بگویم اما زود منصرف شدم. با خودم گفتم عجب سید با اخلاصی است. نام جدش را که شنید به گریه افتاد. چند لحظه گذشت. مرد آرام‌تر شده بود. و آهسته سرش را بالا گرفت و به من چشم دوخت. هنوز چشمهایش پر از اشک بود. آرام گفت آری، آن مرد خواب درستی دیده است. به خدا قسم چنین است. زیارت جدم حسین عذاب را دور می کند. دوباره راه افتاد. من هم در کنارش راه افتادم. از اینکه به بغداد نرفته بودم و با او به زیارت امام کاظم و امام جواد می رفتم خوشحال بودم. با خود می گفتم چه خوب شد که فرصت را از دست ندادم و با این آقای بزرگوار این شب جمعه را به زیارت می گذرانم. بعد به یاد شبهای جمعه ای افتادم که در کنار قبر امام حسین سپری کرده بودم و تا صبح به عبادت و دعا گذشته بود. بعد همه سفرهای زیارتیم یک به یک از خاطرم عبور کرد. سفر به مدینه و مکه و زیارت امام رضا در خراسان، یاد سال 1269 افتادم و زیارتی که در مشهد نصیبم شده بود. به یاد سخن یکی از عرب‌های صحرانشین اطراف نجف افتادم که او هم به زیارت امام رضا آمده بود و به این نیت 15 روز از غذای آشپزخانه امام رضا خورده بود تا دیگر آتش دوزخ را بر جسم و جانش حرام کند و بهشتی شود. رو کردم به سید و گفتم راست میگویید. البته اگر نیت انسان پاک و صادق باشد حتما زیارت امام برای او مایه نجات می شود. بعد داستان سفر مشهد و حرفهای مرد صحرانشین را گفتم و پرسیدم شما فکر می کنید امام رضا برای او در آن دنیا کاری می کند و از عذاب نجاتش می دهد؟ لحظه ای ایستاد، نگاهی به من کرد و استوار و محکم پاسخ داد: به خدا قسم، جدم علی ابن موسی او را ضمانت می کند و نجات می دهد. بعد آنچه از آن سالها در دلم مانده بود بیرون ریختم و گفتم: من چه؟ آیا زیارت من هم قبول شده است؟ بدون تأمل و با اطمینان خاطر پاسخ داد: بله، قبول است. در آن سفر همسفر خوبی داشتم. یاد او افتادم و پرسیدم: حاج محمد حسین بزازباشی در آن سفر همراه من بود. ما با هم در مخارج مسافرت شریک شده بودیم. آیا زیارت او هم قبول است؟ به همان استواری و استحکام گفت: آری، زیارت او قبول شد. حالا سؤال دیگری در درونم شکل گرفته بود و آزارم می داد. نمی دانستم آیا آن را هم بپرسم یا فراموشش کنم. این مرد چیزهای زیادی می دانست و با این سؤال می توانستم او را بیازمایم. دل به دریا زدم و پرسیدم: ما هم سفر دیگری هم داشتیم. بعد نامش را گفتم و ادامه دادم: زیارت او چطور؟ آیا زیارت او هم مورد قبول واقع شده است؟ نگران پاسخش بودم. نمی دانستم چه خواهد گفت. فقط می دانستم که آن هم سفر بغدادی ما مسافرتش را به گناه آلوده کرده و شبها و روزهایی را که در راه بودیم به معصیت گذرانده. مرد ساکت بود و پاسخ نمی داد. مطمئن بودم که سوالم را شنیده است. دوباره پرسیدم: آقای من، سوالم را شنیدید؟ آیا زیارت او در درگاه خداوند پذیرفته شده است؟ دوباره سکوت کرده بود و حرفی نمی زد، اما مستقیم در چشمهای من می نگریست. لبخندی زدم و نفسی به آسودگی کشیدم. من پاسخم را گرفته بودم. زیر لب گفتم: معلوم است که زیارت هر کس پذیرفته نیست. باید ابتدا در راه خدا قدم برداشت، آنگاه امید به نجات از جانب اهل بیت داشت. سید در سکوت جلو می رفت. حالا به جایی از راه رسیده بودیم که جاده پهن و وسیع می شد. می دانستم که حکومت قسمتی از زمین های سمت راست را به زور گرفته و جاده را وسیع کرده است. همیشه سعی می کردم تا در زمین هایی که شنیده بودم قصبیست و صاحبانش چند سید یتیم هستند قدم نگذارم. آن روز نیز خود را از آن زمین ها کنار کشیدم. اما با تعجب دیدم که سید همراه من در آن زمین ها راه می رود. گفتم: آقای من، اینجایی که شما در آن قدم می گذارید ظاهرن قصبیست و مال سادات یتیم است. فکر می کنم نباید در چنین مکانی قدم گذاشت. ایستاد، لبخندی زد و گفت: می دانم، این زمین مربوط به جدم امیرالمؤمنین علی و فرزندان اوست، ولی استفاده از آن برای ما جایز است. راستش کمی شرمنده شدم. شاید نباید چنین تذکری به او می دادم. حالا به یک دوراهی رسیده بودیم که هر دو به کاظمه می رفت. به یکی راه سلطانی و به دیگری راه سادات می گفتند. من همیشه از راه سلطانی می رفتم تا هیچ تصرفی در زمین سادات نکنم. دیگر معلوم بود که او کدام راه را انتخاب می کند. به طرف راه سادات رفت و گفت: ما از همین راه خود می رویم. به دنبالش راه افتادم. چند قدمی بیشتر نرفته بودیم که خود را در مقابل کفشداری حرم دیدم. با تعجب به دور و برم نگاه کردم. ما در صحن مقدس بودیم، بدون آنکه از کوچه و بازاری عبور کرده باشیم. این موضوع نیز به شگفتی های سفر من افزوده شده بود. همه چیز چنان عجیب و شگفت رخ می داد که فرصتی برای اندیشیدن درباره آنها باقی نمی ماند. کنار در ورودی رواق ایستادم تا مثل همیشه اذن دخول به خانم و وارد شوم. سید راهش را گرفت و به طرف حرم رفت. دنبالش دویدم. میخواستم بگویم اذن دخول بخوانیم، اما او کنار در اصلی حرم رو به قبله و رو به ذریح ایستاده بود. به کنارش رسیدم. رو به من کرد و گفت زیارت بخوان. گفتم صدای خوبی ندارم. ضمن آن که دوست داشتم زیارتم را با صدای او آغاز کنم. گفت دوست داری من زیارت نامه بخوانم؟ با اشتیاق گفتم چه بهتر از این؟ و او زیارت نامش را با اذن دخول عجیبی آغاز کرد. گویی تنها از خدا اجازه دخول به حرم می طلبید و گفت ادخلوا یا الله. بعد شروع به سلام کرد. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. به پیامبر و سایر معصومان سلام داد. من هم در کنار او تکرار کردم. به امام 11 رسید و گفت السلام علیک یا ابا محمد الحسن العسکری، و بعد ساکت شد. نگاهی به من کرد و گفت امام زمان خود را می شناسی؟ با تعجب پاسخ دادم چطور نشناسم؟ مگر می شود شیعه باشم و امام زمانم را نشناسم؟ لبخندی زد و گفت پس بر امام زمان خود سلام کن. او سلام آخر را به من سپرده بود. اطاعت کردم و خواندم السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان. لبخندی زد و گفت علیک السلام و رحمت الله و برکاته. از این کارش نیز سر در نیاوردم. وارد حرم شد. من نیز در کنار او وارد شدم و هر دو به کنار ذریح رفتیم و ذریح مقدس را بوسیدیم. چند لحظه ای سر را به ذریح تکیه دادم و زیر لب رازا نیاز کردم که صدای او مرا به خود آورد. نمیخواهی زیارت دیگری بخوانی؟ پاسخ دادم دوست دارم شما بخوانید. پذیرفت و پرسید کدام زیارت نامه را میخواهی تا بخوانم؟ گفتم هر کدام ثواب بیشتری دارد. رو به ذریح ایستاد و گفت زیارت امین الله از همه زیارت ها برتر است. و بعد شروع به خواندن کرد و من با او زیارت امین الله را خواندم. حالا دیگر به غروب آفتاب نزدیک شده بودیم. شمع‌های حرم را یکی یکی روشن می‌کردند. اگرچه احساس می‌کردم روشن کردن شمع‌ها چیزی به روشنایی حرم اضافه نمی‌کند و گویی حرم به نور دیگری روشن است. زیارتنامه تمام شد. آقا رویش را به طرف دیگر کرد و گفت آیا جدم حسین را زیارت می‌کنی؟ گفتم چرا زیارت نکنم؟ شب جمعه است و شب زیارت امام حسین علیه السلام. پس شروع به خواندن زیارت وارث کرد. من هم با او می خواندم و می گریستم. در میانه زیارت صدای اذان مغرب برخاست. آوای اذان مؤذن ها فضای صحن و رواق ها را پوشاند. صفهای نماز آرام آرام بسته می شد. زیارت وارث هم به آخر رسید. مرد رو به من گفت به سراغ نماز برو، نماز جماعت را ترک مکن. لحظاتی بعد صدای قد قامت صلات در فضای مسجد پیچید. حالا دیگر همه صفها بسته شده بود. باید من و همسفرم نیز در میان یکی از همین صفها می ایستادیم و نمازمان را به جماعت می خواندیم. اما سید صفها را یکی یکی پشت سر می گذاشت و جلوتر می رفت. من هم پشت سر او می رفتم. دلم می خواست هر جا می ایستد من هم در کنارش نمازم را بخوانم. او هنوز هم جلوتر می رفت. گویی راه برای او باز می شد. به صف اول رسیدیم. متعجب نگاهش کردم. او از صف اول هم گذشت و موازی امام جماعت ایستاد و آماده نماز شد. حیرت کرده بودم. اما چیزی نمی توانستم بگویم. به هر زحمتی بود جایی در صف اول برای خود پیدا کردم. امام جماعت الله اکبر گفت و نماز را آغاز کرد. من هم نمازم را شروع کردم. حالا او در مقابل من ایستاده بود و نماز خودش را می خواند. نماز به پایان رسید. اما ای کاش آن نماز تا قیامت ادامه داشت. وقتی سلام نماز را دادم، همسفرم را در جای خود ندیدم. حراسان از جایم برخاستم. سرم را به این طرف و آن طرف چرخاندم، به این سو و آن سو دویدم، اما هیچ خبری از او نبود. دیوانوار از هر کس سراغش را می گرفتم. تا دم کفشداری دویدم، آنجا هم نبود. سراغ سید را از مردی که پشت کفشداری ایستاده بود گرفتم. از من پرسید: نکند آن سید را می گویی دوست تو بود؟ با چشمهای عشق بار به او گفتم: آری، تو را به خدا بگو کجا رفت؟ وقتی فهمیدم که از حرم خارج شده و رفته است، زانوانم سست شد و گریان بر زمین نشستم. می گریستم و همراه عشقی که می ریختم مغزم به کار می افتاد. در ذهنم هر چه را از او دیده بودم مرور کردم. حالا همه ی حرف ها و کارهای او که تا کنون برایم عجیب بود معنا پیدا می کرد. من بدون آن که بدانم با امام زمانم هم سفر شده بودم. با هم حرم کاظمین را زیارت کرده بودیم و در کنارش نماز خوانده بودم، ولی او را نشناخته بودم. حاج علی بغدادی حالا هم می گریست. صورت آقا سید محمد کاظمینی هم خیس عشق بود. آقا سید محمد دست لرزان پیر مرد را در دست گرفته بود و می گفت: خوشا به حالت حاج علی.